27 دی 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اشکالاتی شده بود که به اعجاز قرآن گرفتند. گفتند اگر قرآن کریم معجزه هست، پس این نقدها بر قرآن وارده و با وارد بودن این نقدها داستان اعجاز دیگه از بین میرد. کلاممون در این نقدها و اشکالاتی بود که در قرآن کریم گرفتند. از جمله یکی این است، در آیت الکرسی شما دارید لا تأخذه سنة ولا نوم. خدای کریم را سنه به معنای چرت و نوم هیچ کدام خدا رو نمی گیرد. مستشکل ما بر این اعتقاد است که اول باید نوم گفته بشه بعد سنه گفته بشه. یکی به شما میگد که سر کلاس خوب خوابیدی، یا شما بهش میگید چی؟ نخوابیدم و نه چی؟ چرت زدم. یعنی نفی اعلا رو میکنید، بعد از نفی اعلا میایید به ادنا، به پایین تر. وقتی او میگد خوب سر کلاس خوابیدی، شما میگید نخه نخوابیدم، چرتم چی؟ نزدم، یعنی حواسم جمع بود. میگه باید آیه شریفه اینجور باشد، لا تأخذه، خدا را فرا نمیگیرد چی؟ خواب، نمیخوابد و نه چرت میزند. شما از پایین به بالا نمیرید، نمیگید نه چرت زدم و نه خوابیدم، از بالا میایید به طرف پایین. توجه فرمودید؟ خب جوابش میگیم که اتفاقا داستان علی عکس است، یعنی اونی که مقتضای حال است و بلاغت برش دلالت دارد تقدیم چرت است بر خواب، تقدیم سنه چرت بر خواب است و نه عکسش که این مستشکل میگد. بله کلام نفیه، لکن اینجا نفیست که از ماده لا تأخذهو استفاده شد. لا تأخذهو اصلش اخذ، اخذ به معنای غلبه هست، غلبه. وقتی میگد که لا تأخذهو فرا نمیگیرد ذات باری را، نه چرت و نه خواب. وقتی شما میخواید نفی غلبه بکنید، اتفاقا قاعدش این است که از پایین تر میرید به بالاتر. اگه از اون طرف بیان اصلا دیگه معنی نداره. مثال برای شما بزنم، شما اگر بخواهید بگید یک کسی قویه، میگید که 100 نفرم حریفش نیستن، درست شد؟ اگه گفتید 100 نفر حریفش نیستن، بعد بگید 10 نفرم حریفش نیستن، که چی میشد؟ که مسخره میشد که. و وقتی یکی 100 نفر حریفش نیستن، واضحه که 10 نفرم نیستن. اما اگر از پایین رفتید به بالا، گفتید اینا 10 نفرم حریفش نیستن، 100 نفرم حریفش نیستن، این درسته دیگه، این جمله درسته. توجه کردید؟ پس اینجا ولو تدلیس، ولو خدا میگد که اینجور نمیشد، و در تدلی، نفی تدلی، شما میبایست از اعلا بیایید به پایین. اما در این مورد خاص، چون از ماده اخذ استفاده شده، اخذ به معنای غلبه هست، میخوان نفی غلبه بکنید. وقتی نفی غلبه میخوان بکنید، باید از پایین برید بالا. میگیم 10 نفر حریفش نیستن که هیچ، 100 نفرم حریفش نیستن. اما اگه از اون طرف بگید خیلی بیمزده میشه، 100 نفر حریفش نیستن، بعد بگید 10 نفرم حریفش نیستن. خب شما که گفتی 100 تا حریفش نیستن، توجه کردید؟ پس سر این که اینجا از ادنا مرتبه پایین تر رفته به مرتبه بالاتر اینه، میگه این خدا را لا تأخذه سنتون، چرت نمیزند، ولا نام، خوابش هم نمیبره، بر او غلبه پیدا نمی کنند. چرت زدن، ببینید چرت زدن دست کسی نیست. شما وقتی خوابت بیاد چرت نیست، هیچ کارش هم نمیتونی. یعنی شما بیان سعی کنید چرت نزنید، ببین میشه؟ تمام اینا که تو پشت رانندگی دارن میکنن، تصادف میکنن، چیه؟ به چرت میزن. یه به قول شما یه پینکی که میزنه، یه چرت که میزنه، ماشین دیگه از کنترلش خارج میشه، میشه تصادف. درسته؟ خب او که نمیخواد تصادف کنه، او چرت، اون خواب سبکی که یهو برش حاصل میشد، این خواب سبک غلبه پیدا میکنه برش. توجه کردید؟ یا آقای میگفت در همین امسال در ماه صفر، گفت من رو منبر خوابم بود، رومنبر خواب، در حالی که داشتم حرف می زدم یهو خوابم برد، یعنی چرت زدم، و بعد اصلا نفهمیدم چی گفته بودم، چی بود قصه. قشنگ پینکی رومنبر، حواستون هست؟ و معلم ها سر کلاس چرتی بزنن، اینا دیگه اونایی که معلم بودن می دونن. چرت غالب میشه، دست کسی هم نیست، این ها پیش می. آیا خدا را هم چرت میگیره که یه وقت از دنیا غافل شه، یه چرتی بزنه؟ همون جور که شما یه چرتی میزنی ماشین چپ میشه، خدا هم یه چرت که بزنه دنیا بریزه گله هم میشه؟ میگه لا تأخذه، بر خدا غلبه پیدا نمی کند، نه چرت ولی نام، نامم چی؟ برش غالب نمی شد، خدا خوابش نمی برد، در حالی که موجودات زنده می خوابن، از حیوانات گرفته تا نباتات. درسته؟ انسان هم که همینجور خواب را از خودشون نمی تونن دور کنن، دفع کنن، نه خواب را و نه چرت را. پس بدونید نه هیچ مشکلی نداره، اتفاقا صحیح همینه که اول نفی مرتبه پایین رو بکنه، چون از باب غلبه آمده، میگه غلبه پیدا نمی کند بر خدا، نه چرت و نه خواب. اشکال دیگری که باز کرده اند، یک اشکال اعرابی است. آیه شریفه رو میخونم، سوره بقره آیه 177: و الموفون به عهدهم اذا آحدوا و الصابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث. موفون به عهدهم چیه اعرابش آقای مشتاقیان؟ رفعه. بعد عطف می کند بر این موفون به عهدهم، اونایی که وفای به عهد می کنند هرگاه که عهد و پیمان بسته. و واو عاطفه است. این واو عاطفه رو میگه و صابرین فی البعصاء و الضراء. خوب، الان وقتی موفونه مرفوعه، صابرین عطف به او شده، صابرین هم باید معطوف و معطوفون علیه، اعرابش با هم چه باشه؟ یکی باشه. یعنی صابرین هم باید مرفوع باشه، در حالی که صابرین الان منصوبه. میگه خب این قرآن شما یه قاعده ساده عطف و این که معطوف و معطوف علی اعرابش باید یکی باشد و بلد نبود، وقت شما این رو میگید معجزه؟ والموفون مرفوعه و الصابرین منصوبه. خب صابرینم باید چه باشد؟ مرفوع باشد، باید باشه و صابرون، ولی صابرین منصوبه. توجه میفهم؟ میگه خب این که غلطه، اصلا غلطه. این کلامی که توش غلط دارد و شما میگید معجزه است. توجه کردی؟ اعراب معطوف و معطوف علیه یکیست، اینجا نیست. جوابش میگیم درست، اعراب معطوف و معطوف علیه یکیست، الا در جایی که شما بخواهید نسبت به معطوف علیه یک نکته خاصی رو بگویید و اون چه باشد؟ مدحش باشد. اگر بخواهید معطوف علیه رو مدح کنید، او وقت چی کارش میکنید؟ او وقت نسبش میدهید. ببینید مثلا اگر میخوان بگید زید آمد پیش من، خب، و بکر آمد، واو عاطفه، میگون جا زیدون و بکرون، درسته؟ حالا اگر بخواهید بکر را علاوه بر این که میخواید بگید آمد پیش من، مدهشم بکنید که این بکره خیلی خوب آدمیست، میگید جا زید و بکر، یعنی بکر را منصوب میخوانید، جا زید و بکرن، این نسب بکر نشانه بر این است که شما بکر را دارید مدح میکنید. اینو بهش میگن نسب به مدح. توجه کردی؟ خب، و نسب به مدح در لغت عرب شایع است. نمونه های فراوانی هم در اشعار عرب دارد. اینی که صابرین را به نسب آورده است و نه به رفع، میخواد صابرین رو مدح بکنن. چرا؟ به خاطر اینی که میگه و الموفون به عهدهم، داره صفات انسانهایی که اهل کمالند رو میشنن، میگه اونایی که ایمان دارن و اهل کمال هستن به عهد و پیمانشون وفا میکنن. اگر عهد و پیمان بستن به عهد و پیمانشون وفا میکنن. عهد و پیمان را غالب مردمی که نظم و انضباطی داشته باشن به عهد و پیمان خودشون میتوانن چیکار کنن؟ وفا کنن. چون یه آدمیست منضبط، انسانهای منضبط به عهد و پیمانشون میتونن وفا کنن، گیری نداره و وفا میکنن. اما صابرین یعنی اونایی که تو مراتب مختلف زندگی و این مشکلات طاقت فرسا صبر میکنن. او صبر کردن دیگه کار هر کسی نیست. صبر از وفای به عهد خیلی چیه؟ مشکل تره. وفای به عهد رو میتونن خیلی ها انجام بدن. نوبت صبر که رسید طاقت ها چه میشن؟ طاقت ها طاق میشن، تمام میشن، دیگه نمیتونن صبر کنن. و لذا صابرین رو میخواد علاوه بر این که به عنوان خصوصیت انسانهایی که اهل ایمان و کمالن به ستایت، خصوص صبر را هم میخواد مدحش کنه. خصوص صابرین را میخواد مدح کنه که این صابرین داستانشون بالاتر از اون داستان. اونم کسانی که در اعلا مرتبه عقل و ایمان هستن اونا چی کار میکنن؟ اونا میتونن صبر کنن. عامت الناس قدرت و صبر ندارن. تا یه مصیبتی وارد میشه، تا یه مشکلی براشون پیش میاد، طاقتشون تمام میشه. توجه کردید؟ اما اونایی که اهل خردن، عقل و اهل ایمانند، یعنی ایمان دارن که اینا خدا دارد که کارهاشون رو چه میکنن؟ تنظیم میکنن، تفویض امورشون رو به خدا کرده اند. اونا تو زندگی براشون هر چه پیش بیاد میگن حتما رضای خدا در این بوده. بیمار میشن، بیماری حاصل نیست، سخته. بعضی وقتا بیماری هاییست بله بسیار سخت، میگه هرچه خدا این رو برای من پسندید است، من راضیم به رضای خدا. خدای نکرده خدا عزیزی بهش داده ازش میگیرد، خیلی سخته. شما حساب کنید یه پدری، یه مادری عزیزش رو از دست بده، جوانش رو از دست بده، طاقت فرساس خورد میکنن. خیلی خوب چه میگن؟ میگن خدا یا خودت دادی، خودت گرفتی، من راضیم به رضایت. خب این صبر از این بالاتر دیگه نمیشه. ولذا تو روایاتش داریم خدا به ملائکت الله نسبت به اینی که عزیزش رو گرفته است و او صبر میکنه و میگه خدا یا راضیم به رضای تو، والحمدلله. خدا میگه ای فرشتگان من ببینید پاره جگرش رو گرفتم اما او جز حمد من نمیگوید. حواستون هست؟ خیلی حرف ما. اما او جز حمد من نمیگوید. بنابراین صبر غیر وفای به عهد. وفای به عهد همه میکنن. الان شما با 5 به اضافه 1 هم قرارداد بستی، وفای به عهد کردن، دیشب براتون تسلیم کردن و تحریم. یعنی وفای به عهد تمام اونایی که عقل دارن وفای به عهدشون میکنن. چرا؟ به خاطر که میخوان بازم چیکار کنن؟ میخوان بازم زندگی کنن. اگه شما از یک کسی پول قرض گرفتید، آقا یه پول به من بده، گفت بفرم داد. اگر رفتی پسش دادی، دفعه دیگه که رفتی قرض بگیری چی؟ بد میده. اگه بار اول دید که هرچی میگه سلام علیکم، شما رو دوم بر میکنی، انگار دیگه نمیشناسی. دفعه دیگه رفتی قرض بگیری، اونم رو شما بر میکنه. یه مردی که برده مال کاره. پس آدم عاقل اونست که قرضشو سر وقت بره بده، که اگه یه بار دیگه خواست بهش بدن، و الا اگه نرفت بدن خب بهش نمیدن. وفای به عهد همه مردم میکنن، یعنی اونایی که عقلی دارن، اونایی که میدونن زندگی میخوان بکنن وفا. اما صبر خیلی درجهش بالاتر، و لذا آیه شریفه خدا در ضمن این که صفت صبر رو میخواد بگه، کسانی که صبر کردن فی البعصا و الضراء و حین البعث، خب میخواد بگه این صابرین مقامشون خیلی بلند است. این نسب به مدح هست، توجه میفرماییم. و نسب به مدح در لغت عرب شایع است، غلطی اینجا واقع نشده است. اینم مال این اشکال. اشکال دیگری کرده اند، خب، و اون اشکال این است که و از عرض ما معلوم شد. اشکال دیگری که در این آیه کرده اند که موفون به عهدهم، خیلی خوب، خب وفای به عهدم مهم است. چرا که نفع وفای به عهد کمتر از نفع صبر نیست؟ بله گفتیم که وفای به عهد مهمه، اما صبر رو هر کسی نمیتونه بکنه. و توجه دارید، صبر در مقابل طاعت، صبر در مقابل معصیت، اینا چی میخواد؟ اینا بفرمایید که هر کدامشون یه پهلوان بزرگ میخواد مقاومت کردن. صبر در مقابل معصیت، بچه جوانی که عذب باشد پای معصیت براش پیش بیاد و خودشو پاک نگه داره، او بزرگترین پهلوان است، خیلی قدرت میخواد. توجه میکنی؟ صبر در مقابل طاعت، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت‌ها، مصیبت‌هایی که در زندگی براش پیش میاد صبر کردن. و لذا صبر مرتبه بسیار بلندی است. خدا مدح کرده صبر را، و لذا صبر را بفرمایید که به نسب آورده است. اشکال دیگه، اشکال کردن به سوره تبت یدا ابی لهب و تب. ببینیم اشکال چیست. سوره مسد، تبت یدا ابی لهب و تب، بله تا اونجایی که میفرماید سیسلا نارم ذات لهب و امرأتهو، و امرأتهو مبتدا، حمال تل حتب، حمال تل حتب. زنش چیه؟ زنش هیزمکش معرکه و آتش جهنم است. خب و امرأتهو مبتدا، حمال، خب خبر که مرفوعه، اما شما الان حمالت منصوب دارید میخونید، حمالت الحدب مبتدا خبر دیگه، مبتدا خبر هر دو تا، مبتدا مرفوع خبرش هم مرفوع. و امرأتهو باید باشه حمالت الحدب، درسته؟ شما تو قرآن دارید حمالتل، حمالت، خیلی خوب، حمالتل حتب، باید باشه حمالتل حتب، به رفع باید باشه، خبره به نصب. میگه که دوباره مچتونو گرفتم وقتی که یه اعراب رعایت نشده است. این کتاب چگونه معجزه است که اعراب مبتدا و خبر که بچه بفرمایید چیا، بچه ابتدایی هایی هم که دارن جامع المقدمات میخونن بلدن، درش مراعات نشده، وقت این اعجازه. این یه جوابش، جوابش این است که حمالت الحطب دو جا عرب نصب میدن، چیزی که باید رفعش بده نصب میدهن، یکی اونجایی که توجه میفرمایید، یکی اونجایی که میخواد مدح کنه مثل صابرین که گفت، یکی اون جایی که میخواد ذم کنه، یعنی بدیش رو بگه. خب بعد اینجا که میخواد بفرمایید که و امرأته حمال تل حتر، الان به خاطر اینکه میخواد چه کند، میخواهد بفرمایید که ذمش بکند، نسلش داده. خب شما نگید که خیلی خوب، اگر میخواد ذم بکند حماله را میخواد ذم بکند یا زن ابو لهب رو میخواد مذمت بکند؟ اگر زنه رو میخواد، زنمو رو میخواد مذمت بکند که زن ابو لهب باشد، خب مبتدا رو باید منصوب میکرد، باید میگفت حنبل و امرأته حما حمالتل حتب، مبتدا رو باید منصوب میکرد. چرا خبرش رو منصوب کرده؟ جوابش، جوابش این است که اگر ومرعته رو مبتدا رو نصب میداد، اون وقت این شبه پیش می آمد که جنس زن بودن مورد مذمت قرار گرفته است، یعنی جنسیت زن مذمت شده است. قرآن کریم جنسیت زن رو مذمت نمی کنه. الانسانو علا قسمین مذکرون و مؤنث، نه مذکر بودن مدح است، نه مؤنث بودن چیه؟ ذم است. بستگی داره، مرد آدم خوبی باشه میشه خوب، خانم آدم خوبی باشد میشه خوب، و الا هر دوشون میشن بد. جنسیت خوب و بدی نمی آورد. اگر امرأة تهو میگفت زن، زن او، این شبه پیش می آمد که ذات موصوف بد است. ذات موصوف میشد چی اینجا؟ ذات موصوف شما میشه جنس زن. او وقت میگفتن فیمینیست ها که قرآن میگه جنس زن بد است، عجب میفرمایید، در حالی که اینه نمیخواد بگه، میخواد بگه این خانم و امرأته حمالت الحطب، این حمالیش بد چیز که آتش بیاره معرکه است، که دنبال شوهرش راه میفته، شوهره میگه دنبال پیغمبر، میگه اینو ولش کنم، من عموشم، این خب دنبال پیغمبر، من عموشم، عموش بود دیگه، عموی پیغمبر، میگفت اینا برادرزاده منه، من میدونم، بله اینو ولش کنی. خب دنبال اونو زن، دنبال این شوهرم زنش را میفتاد. ضعیفم میگفت چی؟ میگفت بله منم زنموشم، ببخشید معذرت میخوام، این یخت مشکل دارد، توجه میفرمایید. و امرأت این هم مالت، میخواد بگه این وصفش وصف بدیست، نه ذات زن بودن بد باشه، نه ذات زن بد نیست. اگر امرأه را نسل میداد، شبهه این میرفت که ذات زن بودن بد باشه، ولذا امرأه را نسل نداده، حمالت الحطب را، میگه این زن، زن ابولهب این خصوصیت را دارد که این خانم هیزم کشه دوزخ است. چرا؟ چون تو دنیا رفتارش این بود. توجه فرمودید؟ پس این در واقع مذمت چرا میکند؟ مذمت حمالت الحطب بودن رو دارد میکند و نسب به زم است. خب پس اینا ببینید خیلی دقیق اتفاق، یعنی اگه به جای اون خود زن رو نسل میداد و امرأ توهو میگفت و امرأ تهو، خب اون وقت این شبه پیش می آمد که جنس زن بودن مورد مذمت قرار گرفته است، در حالی که جنس زن بودن هیچ جای قرآن مذمت نشد. پس اتفاقا خیلی در اعجازش تو همینه که این آقا نفهمیده، پدر روحانی کشیش محترم یا نفهمیده آقای مهدوی، یا خودشو به نفهمی زده است. خب اشکال دیگه، باز یک اشکال اعرابی است. نگاه کنید سوره مائده آیه 69 مائده می‌فرماید، بله ان الذين امنوا والذين هادوا، اونایی که ایمان آوردن یعنی ایمان به پیغمبر خاتم، والذين هادوا کیا؟ یهودیا، والصابئون صابئین، تو جنوب ایران هست، یه مقداری در عراق هستن، عوام بهشون میگن صبی، صبی صحیحش همین بفرمایید صائبونه یا صائبینه، و اینا خودشون رو پیروان یحیای پیامبر میدانن، عقد و کاراشون هم داخل آب میکنن، یعنی زن و مرد میرن تو آب، روحانیشون در حالی که اونا تو آبن عقد نکاحشون رو براشون جاری میکند و از آب میان بیرون. اینا یه قومی هستن. میگه و صابئین و نصارا، نصاران که مسیحی ها، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آیه خیلی کارو گشادش میکنه، میگه هر که از شما مسلمان، جودا، صبیا، مسیحیا، به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و عمل صالحا، و عملش هم عمل چه باشد؟ خوبی باشد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این خیالش راحت باشه. این آیه رو شما امرو اگه بخوانید دنیا چه بشه؟ دنیا بهش میشه، آرام میشه دیگه، میگه خیال دون راحت، تو ارمنی هستی؟ باش، جودی؟ باش، صبی هستی به قول عوام، اصابعینی باش، مسلمونی باش، خدا را قبول داری؟ روز قیامت را قبول داری؟ عملت هم درست باشه؟ مردم آزاری نکن، کمک به دیگران بکن، دست هم نوع دو بگیر. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی به این چی وسعت کار رو گرفت. خیلی خوب، الان این آیه رو شما بخونید. خیلی آیه بله بفرمایید که دوم خردادی و بازیست آقای مشتاقیان. خب اشکالشون تو این مستشکل محترم ما میگه ان الذين امنوا، ان حرف مشبهتون بگه الذين، چی اسمش؟ اسمش الذين، اسم موصول چیه؟ فی محل نصب، چون اسم ان است. خیلی خوب، آمنو چیش؟ سلش، سلش. خیلی خوب، سله لا محل لها من الاعراب. خیلی خوب، ان الذين هادو، این والذین هادو عطف به الذین آمنو، اینم مثل همون اعرابه. و سابعون، سابعون عطف به الذین، الذین اسم ان محلا منصوب. سابعون چیه؟ مرفوعه. سابعون مرفوعه. خب سابعون عطف به الذین است، باید الذین ای که اسم ان است، سابعون باید چه باشه؟ باید منصوب باشه، باید باشه سابعین. اما سابعون مرفوع، باز دو مرتبه اولین قاعده نحوی مراعات نشده، اتحاد اعراب بین معطوف و معطوف علی این اعجازه مراعات نشده دیگه. سابعون مرفوعه، قبلش هم واو عطفه، این سابعون عطف به الذین است، الذین فی محل نصب، چون اسم ان است. پس بنابراین وقتی فی محل نصب است، ان الذین، الذین منصوب، سابعین وقتی عطف به اوست باید باشه و سابعین، در حالی که هست و سابعون مرفوعه. مستشکل اسقف کلیسا میگه این که غلطه، غلط هست، باید منصوب باشه، مرفوع ذکر شده. و وقت مرتبه آسین تکون میداد که پس بنابراین این کتاب شما معجزه است که غلط اعرابی توش هست، غلط اعرابی، یعنی نحو درش مراعات نشده است. خب جوابش میگیم که حتما یک جوابی باید اینجا داشته باشد. خب میگیم که کی گفته این سابعون عطف؟ نه، واو اینجا واو استیناف. ان الذين امنوا والذين هادوا عطف، والسابعون واو استیناف، و سابعون مبتداست و مبتدا چیه؟ مرفوع. و سابعون مبتدا، شما میگی اگه مبتداست خبرش کو، مبتدا خبر میخوام، میگم خبرش همون خبر انه، خبرش همون خبر ان است، خبر ان که بیاد خبر اینم حساب میشه. از با آمدن خبر ان دیگه احتیاجی به آمدن خبر این مبتدای سابقون نیست. خبر ان کدام است؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که ایمان آوردن از شما مسلمان ها، اونایی که یهودی شدن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که صبی شدن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس مبتدا بگیری. خب چرا مبتدا بگیریم؟ چی خدا میخواد بگه با این مبتدا؟ میگم که ببینید فقط سابعون رو مبتدا بگیرید، نصارا دوباره عطف میشد. میخواد بگه خدا و سابعون مردم یهود و نصارا رو از اهل کتاب حساب میکنن، درست شد؟ قائلن که دین یهودیان و دین مسیحیان اصلش بر مبنای چه بوده؟ توحید بوده. اما نسبت به سابعین این اعتقاد رو ندارن که دین اینا بر اساس توحید بوده است. توجه میکنید؟ صبی ها هم اساس اعتقادشون توحید باشد؟ نه، این را اعتقاد ندارم. قرآن میگه اونا ملحق به اهل توحید هم، صبی ها سابعین ملحق به اهل توحید هم. بله اونم که شما میگید میشه، اما اینی که من گفتم شاید بهتر باشه. یعنی سابعون را مبتدا بگیرید، خبرش همون خبر ان، اگر میخواست تکرار کنه که تکرار میشه، چون خبر ان هست اکتفا کرده است به خبر ان. خبر ان فلا خوفون فاشا بخشیدیم به شما، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اینم خبر ان. و همین خبر ان خبر سابعونم هست و سابعون رو جدا کرده است لنکتتن، و نکته این است که مردم اینا رو به رسمیت توحیدی نمی شناسن. میخواد بگه نه، آیین اینا اصلش چه بوده است؟ توحید بوده. اصل آیین سابعین هم توحید بوده. حالا بعد مثل یهودی ها، مثل بفرمایید مسیحی یا دوچار انحراف شده اند، اما اساسش توحید بوده است. و لذا توی اگر خواستید بیشتر در مورد سابعین بدانید، بله در قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 58 که داشت تصویب شد، اینا بلند شدن از خوزستان آمدن تهران بزرگانش و گفتن ما هم از اهل کتاب و قرآن هم برش صراحت داره و کتاب آسمانیشون هم آورده و گفتن ما را هم بگذارید جزء چی؟ اهل کتاب در قانون اساسی جمهوری. توجه می‌فرمایید سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی و بالاخره گذاشته نشدن جزء اهل کتاب، دقت می‌فرمایید؟ ولی قرآن صراحت داره که اینا میتوانن اهل نجات باشن و صراحت دارد برای این که اساس آیین اینا توحید است. حالا انحرافاتی پیدا کردن بمانند و اگر آقایون بخوام مرحوم استاد محیط طباطبایی یک مقاله رساله ای دارد در مورد صاحبی با دقت کار کرده مرحوم آقای محیط طباطبایی و اون مقاله رو نوشته است و اونم نظرش همینه که اینا از اهل کتاب هستند و قائل به توحید هستند و بنابراین باید تو جزء اهل کتاب حساب بشن. علی‌ای حال این تصریح قرآن. پس ببینید اگر صائبون رو جدا کرده از برف، در مورد صائبون میخواد نکته ای رو برسونه که صائبونی که شما بر این اعتقاد اینا رو به رسمیت نمیشناسید بر توحید، نه، اینا هم اساس دینشون توحیده و اینا هم پیامبری داشتن. حالا مثل خیلی از ادیان دیگه دچار انحراف شدن، اما اساسش درست است. درست؟ پس علت این که بله صائبون به رفع آورده، میتونید که شما مبتدا بگیرید، اونم که آقای مشتاق گفتن میشد توجه میفرمایید. در هر صورت آدمی که در ادب عربی تخصص داشته باشد میداند که غلط اعرابی نمیشد به کسی گرفت، به قرآن که هیچی، به کسی اصلا، به عوام هم نمیشد غلط اعرابی گرفت. و شاهد و علی ذلک نقل است که زمان رضا خان امتحان بناشد بگیرد، یک نماینده از رضا خان می آمد از طلبه ها امتحان بگیرد، یک نماینده هم از طرف حوزه علمیه بود برای امتحان گرفت. کتاب رو می دادن به طلبه، می گفتن بخون، نگاه می کردن ببینن اصلا همین خوندن اعرابش رو درست می خونن یا اعراب رو قرقاتی می گن. همین که می گرفت بخونه، خب دیگه حالا اعراب رو اشتباه می گفت، اعراب رو که اشتباه می گفت، نماینده رضا خان که در جلسه بود و بلد بود می گفت پس شما این اعراب، پس اینجا فاعله چرا منصوب شد، اینجا مفعوله چرا مرفوع شد، اینجا فعله، فعل که آخر مجرور نمیشد که، فعل مضارع مجرور شده است، توجه می فرمید، اینا که نمیشد که، پس این چه قرائتی است که تو داری می کنی، تو کجا درس خوندی، تو که بر... خب تمام این اغلاط اون آقای دیگه که بغل نماینده رضا خان نشسته بود گفت درست خون. اینی که اینجا را رفت داد علی مذهب کوفیگین صحیح است، اینی که اینجا را نسخ داد علی مذهب بصریین صحیح است، اینی که این را جر داد مثلا سیب وحی میگه جایز جرش، اینی که اینجا را تمام اعراب غلط او را با اختلافی که در باب اعراب بین صرفیین و نحویین اینا وجود دارد اون آقا به تبحر خودش درستش میکرد و در نتیجه چیکارش میکرد؟ قبولش میکرد، میگو قبول، درست خون، طبق این درست خون، برو آقا قبولی، توجه میکنیم. اونا میخواستن جمعیت طلاب رو کم کنن، این میخواستن رد کنن، این آقا عکسش نشسته بود میخواست اینا هی کسرت داشته باشن، از دم قبول میکرد و توجیه میکرد که بله طبق مذهب کی بله درست خونده هست. پس بنابراین این واضح هست که اینا خورده گرفتن است بی جهت و مطلب رو نفهمیدن است و الا برای شما توضیحش رو خدمتتون دادیم. خب بله، یکی دیگه اشکال دیگری که کردن، که این دیگه اشکال اعرابی نیست، اشکال کردن آقا آخه این قرآن کریم شما تو یه آیه یه وقت میبینی 10 تا مطلب رو گفت، از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه. تو یه سوره یه وقت میبینی که هی شاخه به شاخه مطالب مختلف. اینا میگه آخه کی اینجوری حرف میزن؟ یه واعظ اگه بره بالا منبر، خیلی خوب دارد آیشو معنی میکند که خونده، هنو آیه معنی تموم نشده چیکار کنه؟ یه حدیث شروع کنه. هنو معنی حدیثشو نگفته یه قضیه تاریخی شروع کنه. هنو قضیه تاریخیش به سرانجام نرسیده شروع کنه یه جوک گفتن. هنو جوکش تمام نشده شروع کنه. نمیشد که هی از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه. این راه و رسم سخن گفتن نیست. یه مطلب رو باید برسونی قشنگ پاکیزه تموم کنی بری سر مطلب بعدی، دوباره اون مطلب رو پاکیزه تموم کنی بری سر مطلب بعدی. قرآن اینجوریه نیست. میگه این راه و رسم سخن گفتن نیست، سخن گفتن معمولی، چه برسه معجزه، چه برسه معجزه. خیلی خوب، اگه من بیام اینجا سر همین مباحثه که با آقایون داریم، اینجا الان داریم اعجاز قرآن میگیم، هنو اعجاز قرآنو بسم الله گفتیم شروع نکرده تمام نشده، بریم سر توحید، توحید تمام نشده بیام جبر و اختیار، جبر و اختیار تمام نشده بریم رد بر نصارا، رد بر نصارا تمام نشده. شما میگید چی شد؟ این که هنو هیچ کدوم سر پا نشد، شما هی از این شاخه به اون شاخه. جواب میگیم که این مستشکل محترم پدر روحانی کلیسا گمان کرده است قرآن مثل یک کتاب داستان و یه قصه چیه رمانتیک است که از یه جا شروع میشه و همینجور یه سیر معمولی رو طی میکنه به یه جا تموم میشه. فکر میکنه این مثل داستانهای چیه؟ منتها حالا فصل و فصله، سوره سوره است، مثل داستانهای هزار و یک شب. داستانهای هزار و یک شب که شهرزاد سخنگو به فرمایی قصه ها رو میگرد، الف لیله و لیله، هزار و یک شب. این داستان های هزار و یک شب هر کدوم یه داستان مستقل بود. امشب شروع می شد، فوقش امشب یا فردا شب تمام می شد، بعد یه داستان دیگه. اینا نه یه رمان قرآن که از اول تا آخرش یه چیز باشه، مثل رمان بینوایان ویکتور هوگو مثلا، نه داستان هزار و یک شبه که هر کدوم یه داستان مستقل باشه، نه کلیله و دمنز، کتاب کلیله و دمنه که باز اونم قصه های چه باشن؟ متعدد و داستان های متعدد از زبان حیوانات. نه، قرآن اینجور نیست. قرآن مثل کتابیست که میخواد بشریت را از همه جهات راهنمایی کنه. یه مثال میزنم، ببخشید من این مثال رو که میزنم، شما به مثالم نگاه کنید، به اشخاصش اینا نگاه نکنید. هفته گذشته بله آقای حسین باراک اوباما آخرین نطق خودش رو در مقابل مجلس نمایندگان آمریکا ایراد کرد. این سخنرانی که مثلا یک ساعت طول کشید، شما ببینید این سخنرانی توش چیا بود؟ همه چی توش بود. از وضعیت داخلی مملکت خودش تا اقتصاد مملکت خودش تا برخورد اینا با ایران تا برخوردی که با سوریه میخوان بکنن تا تمام اینا درش بود. یک نفر خطاب به آقای اوباما میگه مرتی که آخه تو اصلا حرف زدن بلد نیستی، خب اینا یکیشا خلاص کن بعد برو سر یه مطلب دیگه. کسی اینو میگه؟ نه، میگن درست هم هست، مطابق مصالح مملکت خودش، چه مصالح داخلی چه مصالح خارجی سخن میگه. خیلی خوب، این یک کسی که بخواد یک پیشوایی کند یه ملتی را یه مملکتی را، باید همه جهات اون ملت و مملکت و منافع اونا را چیکار کنه؟ در نظر بگیره. باید نسبت به همه این موضوعات حرف خودش را بزنه تا مردم بفهمن نظر ایشون که الان سمت پیشوایی دارد و حالا آمریکایی که مدعی پیشوایی دنیا هم هست ادعاشو که میکنن، حالا شما قبول ندارید اونا خودشون مدعیه، نظرش در مورد قضایای مختلفی که امروز مطرحه چیست؟ از قصه طبیعت و انرژی های پاک و بفرمایید محیط زیست و آلودگی هوا و همه اینا توی نطق بود. شکی هم اعتراض نکرد، این چه نطقیست تو کردی؟ آش شل قلمکار بود؟ نه، او به عنوان یک پیشوا باید تمام نظریات خودش را نسبت به قضایای داخلی و خارجی چیکار کنه؟ بیان میکنه. قرآن کریم ادعای چه داره؟ ادعای پیشوایی و رهبری بشریت را تا روز قیامت دارد. آیا نباید قضایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشریت را متعرض بشن؟ باید بگن. وقتی که باید اینا رو بگن، لا محاله کلام اول با دوم با هم اختلاف پیدا میکنه، سومی با چهارمی اختلاف پیدا میکنه، دهمی با دوازدهمی اختلاف، به معنای این که هر کدوم افاده یه معنا می کنن. توجه کردی؟ مثل این نطقی که الان کار به آقای اوباما نداریم، بقیه رؤسا هم وقتی حرف می زنن همین جور تو یه نطقش این وقت می بینی 20 تا مطلب رو یادآوری می کن، 10 تاش مال مملکت خودش هست، 10 تاش سیاست های خارجی این مملکت هست تو بقیه دنیا. کسی بهش میگه آخه مرد حسابی یه حرف بزن، تو که 20 جور حرف زدی که. و همه اینا رو باید بگه، باید تمام اینا رو چکار کنه؟ موضع خودش رو و مملکتش رو در مقابل اینا باید مشخص کنه. داستان قرآن هم همین است، بلا تشبیه. بلا تشبیه هم اول گفتم قرآن بشریت رو میخواد تا روز قیامت پیشوایی کند، رهبری کند، موزلاتش حل کند. به تب باید تمام اینا تو قرآن باشه. وقتی بناس تمام این نکات تو قرآن باشه، و قرآن یه فکر به قصه لیلی و مجنون و حسین کرد شبستری و ایناست که یه جا شروع بشه یه جا تمام بشه. خب معلوم است که چه می کند؟ اینا مطالب فراوان و مختلفی در قرآن ذکر شده است. مستشکل محترم ما بعد از اون میاد سر سوره علق، میگه این قرآن شما آش شل قلمکار، همه چی توش هست. بعد میخواد مثال بزند، میگه این سوره علق رو ببینید که شما، بله مسلمان ها میگون اولین چی هم هست، اولین آیات سوره علق اولین آیاتی است که بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. درسته؟ میگه این سوره علق رو ببینید. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلقت انسان. خلق. بخوان به نام پروردگار. بعد علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، تا اینجاش حالا بگو یه ارتباطی داره. یهو کلا ان الانسان لیفقا، انسان طغیانگر است. حالا یهو طغیانگری انسان اینجا کجا بود؟ بعد ان رآه استغنا، خیلی خوب، انسان طغیانگر است اگر خودش رو مستغنی ببینه. بعد ول میکنه. یه مطلب دیگه، ان الی ربک الرجعا، بازگشت به سمت چیه؟ پروردگار است. خیلی، اینم یه مطلب. سومی، ارأیت الذی ینها، آیا دیدی اونایی که نهی میکنن؟ عبدن اذا صلا، یه بنده ای وقتی دارد نماز میخوند میگن تو نماز میخونی؟ تو هنوزم نماز میخونی؟ هنوز نفهمیده این آخوندا دروغ میگن؟ هنوزم تو نماز میخونی؟ حرف مال امروزه ما. ارأیت الذی ینها، آیا ندیده او کسی که نهی میکند؟ کیا؟ عبدن اذا صلا، وقتی یه بنده خدا وای میسه نماز میخونه میگم به تو هنوزم نماز میخونی؟ هنو نفهمیدی؟ ارأیت ان کان علی الهدا او امر به تقوا، اگر بر هدایت است، اگر امر به تقوا میکنه، بارو بابا این حرفا چی چیه؟ خوش باش، تقوا حلال حرام واجب اینا چی چیه؟ برو خوش باش. خب نهی میکنه. ارأیت ان کذب و تولا، علم یعلم به ان الله یرا، نمیداند خدا او رو میبیندش؟ این غلطایی که دارد میخورد خدا او رو میبیند؟ کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناسیه، اگه دست از این کاراش بر ندارد او را از پیشانی میگیریم میکشیم. کجا؟ به طرف جهنم. ناسیتن کاذب، ناسیتن کاذبتن خاطئه، این پیشانی دروغگوی خیانتکار را، خطا پیشه را میکشیمش به سوی کجا؟ فلید و نادیه سند و زبانیه، میکشیم میندازیمش تو جهنم. میگه چند رقم حرف تو این نصف صفحه، تو این 19 تا آیه سوره علقه، از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه، تو نصف صفحه اینقدر حرف چی چی؟ میگم اتفاقا کشیش محترم، پدر روحانی، مستشکل عزیز، شما مطلب سوره علق رو نفهمیدی، اتفاقا از اول تا آخرش یه چیز میخواد. از اول تا آخر میگه انسان رو خدا آفرید. حالا این انسانی رو که خدا آفرید و به او تعلیم داد و قرائت یادش داد و آنچه را که نمیدانست خدا به او آموخت، کلا ان الانسان لیتقا، طغیان میکنه. انسان طغیانگر است. ان رآه استغنا، یخته که وضعش خوب شد، یخته که خودش رو بی نیاز دید، طغیان میکنه، فکر میکنه مال خودشه، فکر میکنه سلامتی مال خودشه، فکر میکند قدرت و نیرو مال خودشه، نمیدونه اینا رو همه رو بهش کی داده؟ خدا داده. طغیان میکنه، میگه ای طغیانگر، میدونی کجا قراره برگردی؟ جایگاه و معاد و برگشت گاه تو کجاست؟ ان الی ربک الرجعا، رجوع تو کجاست؟ به طرف پروردگارت. حواست رو جمع کنم، یه رجوع به طرف پروردگارم داری؟ هر غلطی نمیشد اینجا کرد. بعد این از جمله غلطاش چی چیه؟ آیا تو ندیدی ارأیت الذی ینها عبدن اذا صلا، به اونایی که نماز میخونن که برو بابا، کی دیگه نماز میخونن؟ برو بابا، کی دیگه تقوا مراعات میکنه؟ حروم و واجب مراعات میکنه؟ خب میگه خب او کسی که طغیان میکند و مردم رو از راه حق باز میدارد، خب و وقتی کسی تقوا پیشه است به او اعتراض میکند تو چرا تقوا پیشه هستی؟ ارعیت این کذب و تولا، این اون آدمی است که تکذیب میکند عقاید حقه را، میگه خدا نیست، پیغمبر نیست، ائمه معصومین روز قیامت نیست، میگه اینا نیستن، داره تکذیب میکنه. خیلی خوب، و تولا و به دین خدا پشت میکنه، پشت میکنه و میرد. خیلی خوب، میگه علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیداند که خدا تکذیبش را و پشت کردن به دینش را خدا میبیند؟ ثبت شد براش تمام این طغیانگری ها، تکذیب ها، اینی که مردم رو گفت نماز نخونید، مراعات حدود الهی رو نکنید، تمام اینا بر علیهش چه شد؟ ثبت و ضبط شد، نمیدونه؟ بعد خدا میگه خب حالا پس حواسش رو جمع کنن، اگر دست بر ندارد چنان از پیشانیش میگیرید، از پیشانیه که بگیرن یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، چنان از پیشانیش میگیریم و او را میکشیم و میندازیمش تو جهنم اگر دست از این کاراش بر نداره. از اول تا آخر سوره یه چیز میخواد بگه یا نه؟ میگه خلقت انسان، طغیانگری انسان، این که انسان بیدار بشه، بیدار بشه. خدا وکیلی این حرفا رو الان شما نمیشنوید؟ دختر خانم نمیاد بگه نماز دیگه چی؟ چقدر پدران و مادران میان پیش ما بگن آقا یه جوان داریم دیگه نماز نمیخونن، یه جوان داریم دیگه اعتقادی ندارن، ها چقدر؟ خب اینا همینا، اگه یکی نماز میخونه پدر مادرش نماز میخونه یاد بهش میگه ننه تو هنوز نماز میخونی؟ ننه چه خوش خیالی تو. یه چیزی میخوام بگم، خاموش کن دیگه درسمون تمام، تا اینا برای آقایون که هستن.